بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 208، صفحه 210، سطر 8. و هازا هو المقام الاول من المقامین اللذین اشرنا الیهما آنفن، و اما المقام الثانی و هو تحقیق مراتب صفات فاشار الامام علیه السلام الى ذلك بقوله. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، تعبیری رو که در جلسه گذشته داشتم که شاید باعث ابهام مسئله بشه اصلاح کنم. عرض کردم که از منبع نور معنوی مثل خورشید که منبع نور حسی است، ستونی از شعاع ساطع میشه. این ستون، ستون پریه، اینطور نیست که لابلاش تاریکی باشه. لابلای او هم تمام وجوده یا تمام نوره. تعبیر به ستون نور شاید این رو به ذهن خطور بده که بعض اطراف این منبع خاموشه و یک طرفش روشنه و نور از اونجا به صورت یک ستون ساطع میشه. البته شاید این توهم پیش نیاد، ولی من ناچارم که عرض بکنم یه وقتی اتفاق نیفته. همونطور که خورشید رو ملاحظه میکنید، تمام دور تا دور خودش رو روشن میکنه، تنها یک ستون نیست، بلکه یک کره از نور است، نه یک ستون از نور. همچنین اون شمس حقیقی هم که منبع نور معنوی وجود است، او هم تمام دور تا دور رو از وجود روشن میکنه. این چنین نیست که فقط یک ستون باشه، تعبیر به ستون رهزن نشه، بلکه کره ای از نور است که من الازل الی الابد رو پر کرده. این نور پر کرده، منبع نور در وسط این کره قرار گرفته و مرکز این کره است. حالا تعبیر به دائره بکنیم عیبی نداره، ولی در واقع کره است. اگر میگیم دائره، همون کره رو داریم تعبیر به دائره میکنیم، چون بالاخره کره رو میشه از دور دائره دید. دائره ایست که مرکز این دائره وجود خداست. و این مطلب هم زمینه کنیم که مطلبی است که در عرفان بهش اهمیت داده میشه. در دایره های حسی محیط مرکز رو احاطه کرده، اما در دایره های معنوی و به تعبیر دیگه در مقام تجرد، اونجا که موجودات مجردند، مرکز محیط رو احاطه میکند. نه احاطه یعنی دور تا دورشون میپوشونه، این که احاطه حسیه. منظور از احاطه کردن یعنی تسلط داشتن، قیوم بودن، اشراف داشتن. مرکز بر تمام این کره احاطه داره، بر تمام این دایره احاطه داره، حتی بر محیط این دایره هم احاطه داره، یعنی تسلط داره، یعنی اشراف داره. حالا اگر تعبیری بخوام بکنیم که البته مناسب خداوند نیست، ولی اگه بخوام تعبیر کنیم به تعبیر حسی، میگیم تمام کره در چنگ مرکزه و در اختیار مرکز. پس دایره حسی با دایره معنوی فرق میکنه. در دایره حسی محیط همون خطیست که احاطه میکند مرکز رو، ولی در دایره معنوی مرکز احاطه میکنه همه دایره رو، از جمله محیط دایره رو. خب خداوندی که در مرکز وجود قرار گرفته و منبع نور وجوده، احاطه می کند تمام این وجود رو، یعنی تسلط بر تمام این وجود داره. خب مطلب تمام شد. فقط خواستم عرض کنم که کلمه ستون یه وقتی مشکل درست نکنه. حالا وارد بحث امروز میشیم. سلام علیکم. در اولی که وارد این حدیث شدیم، گفتیم که سائل از امام دو تا سوال داشته، اگرچه در سوال همه مطلب منعکس نشده ولی از جواب امام معلوم میشه که سوال سائل چی بوده. سائل ابتدا میپرسه که با اینکه خلائق کثیرند و مصدر این خلائق خداوند است، چگونه مصدر با کثرت سوادر کثیر نشده؟ با اینکه کثرت سوادر حکایت میکند از کثرت مصدر. امام جواب دادن، جوابم خوندیم، تموم شد. بعد سوال دوم این بود که با اینکه خداوند صفات کثیر دارد، باز چگونه کثیر نشده؟ صفت منشأی در ذات دارد، لااقل حیثیتی در ذات دارد. اون حیثیت اگر کثیر نباشه صفت کثیر نمیشه. پس خداوند باید دارای حیثیت کثیر باشه تا بتوانیم تصور کنیم که دارای صفات کثیر است، در حالی که خداوند اگر بخواد حیثیت کثیر داشته باشه ذاتش متکثر میشه. ما معتقد خداوند فقط یک حیثیت است و اون حیثیت ذات. تمام حیثیت ها به همین حیثیت ذات برمیگرده، یعنی همین حیثیت ذات همه حیثیت ها رو در خودش داره، نه اینکه به طور تفصیل داره، بلکه به نحو اجمال و بساطت، به طوری که حیثیت متعدد نمیشه. خب حالا سائل سوال میکنه که با وجود اینکه صفات ذاتی خداوند، صفت مقام فعل مشکلی نداره چون بیرون از ذاته، اما صفات ذاتی مشکل درست میکنه. با اینکه صفات ذاتی خداوند متکثره، چگونه خود خدا متکثر نشده؟ این سوال دومش بود. و ما قرار شد در این حدیث در دو مقام بحث کنیم، یکی در مقامی که متکفل سوال جواب سوال اول بود، دوم در مقامی که متکفل جواب سوال دومه. مقام اول تموم شد، حالا وارد مقام دوم میخوام بشیم. در مقام دوم ما باید مراتب صفات رو تحقیق کنیم و ببینیم آیا مراتب صفات به گونه‌ای هستند که تکثر رو در موصوف ایجاد کنن یا چنین نیستند. پس توجه میکنید در این عبارتی که امام میارند، مراتب صفات مورد بحث قرار میگیره، ولی از این مراتب صفات میخوام استفاده کنیم که تکثر صفات به ذات سرایت نمیکنه. چگونه میتونیم تصور کنیم که تکثر سرایت نمیکنه؟ مرحوم حاجی سعید طبق مبنای خودش حل میکنه، که یادتون باشه در گذشته گفتیم ظاهرا مبنای مقبولی نیست، مقبول عند الفلاسفه لااقل نیست، اگرچه بعضی از روایات نظر ایشون رو تایید میکنند، اما فلاسفه نظر ایشون رو قبول ندارند. ایشون معتقد است که صفت برای خداوند نه به این نحو است که زائد بر ذات باشد و نه به این نحو است که عین ذات باشد. زائد بر ذات بودن صفات رو که اشاعره و کرامیه معتقدند، مرحوم قاضی سعید رد میکنه. اشاعره معتقدند که صفات خداوند قدیمند و زائد بر ذات، کرامیه معتقدند که صفات خداوند حادث است، حادثند و زائد بر ذات. هر دو معتقدند به زیاده، منتها گروهی اشاعره میگویند زیادهی که واجب است یا قدیم، اشاعره کرامیه میگن زیادهی که حادث است، ولی در زیاده همشون معتقدند که صفات زائد بر ذاتند و ذات بسیط محض، صفتی در درون او نیست، هرچی هست بیرونه و زائده. خب بنابر نظر این کسانی که قائل به زیادتن، ذات به بساطت خودش باقی است و مشکل کثرت در ذات راه پیدا نمی کنه، منتها یه مشکل بالاتری پیش میاد و اونی که خود ذات خدا لازم میاد خالی از کمالات باشه. ذات خالی از کمالات باشه، بعد کمالات بر او عارض بشه، ولو کمالات خودش میده از غیر نمیگیره، ولی بالاخره همین اندازه که ذات خالیه، سوال میشه این ذات خالی چطوری کمال رو بر خودش آفرید و خودش صاحب کمال کرد. اصلا به طور کلی حالا برفض این اشکال نباشه، خلو به ذات واجب از کمال غلطه، ولی اون که حالا بتونیم بگیم ذات خالی میتواند برای خودش کمال بیافریند، بعد از اون اشکال صرف نظر کنیم، این که ذات اصلا خالی از صفات باشد، خالی از کمالات باشه، باطله. بنابراین قول به زیادت رو ما باطل میدونیم. اما قول به عینیت که قول دومه، صفات عین ذاتند، این رو فلاسفه معتقدند و مثال گویایی که فلاسفه در این بحث دارن اینه که مثلا علم رو ملاحظه کنید، علم در ما زائد بر ذات ماست، علم در ما عبارت است از صورت علمیه و این علمی که عبارت است از صورت علمی است بر ذات ما اضافه میشه و ذات ما رو عالم میکنه. ذات ما علم نیست، ذات ما صورت علمیه نیست، ذات ما همون نفس ماست که وقتی از بطن ام متولد شدیم اون ذات ما صاف صاف بوده، هیچ علمی توش نبوده، هیچ صورت علمیه نداشته، بعدن صورت علمیه بلبداها براش حاصل شده یا صورت علمیه رو کسب کرده، بالاخره صاحب صورت علمیه شده. این علم که همون صورت علمیه است زائد بر ذات ماست، مثل نوری که بر دیوار تابیده که زائد بر دیوار، دیوار روشن کرده ولی این روشنی دیوار زائد بر ذات دیواره، ولی ذات دیوار روشنی درش نیست. اما وقتی ما علم به نفس داریم، علم حضوری داریم نفس ما، این علم حضوری به نفس ما عین ذات ماست، این دیگه به صورت علمیه نیست. بله من میتونم از این علم حضوری که دارم یه صورت علمیه تحصیل کنم و اون صورت علمیه رو به عنوان یک صورت، به عنوان یک مفهوم در ذهن حفظ کنم، اما احتیاج به این نیست. اون علمی که من به ذاتم دارم علم حضوری است و در این علم حضوری چیزی بر ذات من اضافه نمیشه، خود ذات من نوری است که خودش رو نشون میده، انوار دیگر رو بر اثر ضعفی که داره نشون نمیده. نفس من نوره، نمیتوانه انوار دیگر، اشتباه گفتم، اشیاء دیگر رو، اشیاء دیگر رو به خاطر اینکه نفس من نور ضعیفه نمیتونه نشون بده، نمیتونه بتابه اونا رو نشون بده. بعدها که انسان بزرگ میشه، بدیهیات براش حاصل میشه، نظریات رو کسب میکنه، نور نفسش زیادتر میشه، این اشیاء رو که بدیهی هن یا اشیاء رو که نظری هن و در اختیارش قرار گرفتن منور میکنه و عالم میشه. اما در ابتدا نور ضعیفه، نور ضعیفیست که خودش رو میابه، بزرگترم که شد باز خودش رو میابه. این نور در حدی که خودش رو روشن کنه موجوده، اما مازاد رو نمیتونه، معدا رو نمیتونه روشن کنه مگر اینکه کسبی باشه یا بلبده ها بعدن حاصل بشه. پس در ما علم حضوریمون عین ذاتمونه، چیزی بر ذاتمون اضافه نمی کنه، همون حیثیت ذات ماست که حیثیت علم ما به خود ماست. درست مثل روشنی نور، روشنی دیوار ذاتیش نبود، از بیرون گرفته بود، اما روشنی نور مال خودشه، لازم نیست چیزی به نور روشنایی بدهد و لازم نیست چیزی به نفس من علم به خودش را بدهد. در مورد واجب طلا این چنین گفته میشه که مثل علمش، قدرتش و امثال ذاتش مثل روشنی نوره، همونطور که روشنی نور ذات نور است، چیزی اضافه بر نور نیست، همچنین علم و قدرت و امثال ذاتش ذات خداست. یعنی خداوند ذاتش طوریست که کشف همه اشیاست، ذاتش طوریست که تواناست، نه اینکه توانایی چیزی است که بر ذاتش اضافه شود یا علم چیزی است که ذاتش را منور کند. او ذاتش نوری است که عین علم، عین قدرت و عین حیات و امثال ذاتش. وقت در مقام بالای بالا که مقام ذات است، یا به تعبیر عرفان مقام غیب است، این صفات هستن، نمود ندارن، اصلا جدا نیستن، همون حیثیت ذاته، چنان در ذات محوند که نمیشه براشون حتی نامگذاری کرد. در مرتبه بعد که حالا مرتبه احدیت بگذاریم، مرتبه واحدیت بنابر نظر عرفان و مرتبه ایست که ما مقایسه میکنیم بنابر نظر فلاسفه این ذات رو مقایسه میکنیم با مکشوفات، میگیم علم است. با مقدورات میگیم قدرت است. با چیزهایی مقایسه میکنیم، با این مقایسه اسکوزاری میکنیم. در عرفان گفته میشه مقام واحدیت پیش میاد، این اسماء و صفات با جلوه‌ای که خدا میکند از هم جدا میشن، تفصیل پیدا میکنن. در فلسفه اینطوری گفته نمیشه. در فلسفه گفته میشه که ما مقایسه میکنیم این ذات خالص صرف رو با اشیایی، مقایسه میکنیم میبینیم به این اشیا عالم علم و نامگذاری میکنیم، علم داشته، ما الان جداش میکنیم، میبینیم اشیا رو ساخته، قدرت رو ما جدا میکنیم، قدرت و علم و اینها بعدن از هم جدا میشن در مقایسه که ما انجام میکنیم، ولا در ذات همچنان غیب بودند و هستند و خواهند بود. این معنی عینیت صفات. تکثری در ذات نمیاره، همونطور که دقت میکنی اگر صفات عین ذات باشه تکثری نمیاره، همونطور که اگر صفات زائد بر ذات باشن تکثری در ذات نمیارن، منتها مبتلا به مشکل دیگری هستند. همچنین اگر صفات عین ذات باشن به این بیانی که عرض کردم تکثری در ذات به وجود نمیارن، اون مشکلی هم که من اول قول به زیادی داشتیم دیگه اینجا جاری نمیشه. ولی مرحوم قاضی سید این قول فلاسفه رو قبول نداره، میگه که این هم سلام علیکم، این هم اثبات کثرت هست برای خدا، ولی ظاهرا ایشون اون توضیحاتی رو که فلسفه دادن قبول نکرده، نه اینکه متوجه نشده، قبول نکرده. توضیحات فلسفه الان توجه کردید هیچ کدوم باعث راه پیدا کردن تکثر در ذات نمیشن. توضیح عرفا هم همینطور، نه عرفا قائل به تکثرن نه فلسفه قائل به تکثرن، همه هم صفات رو قبول دارن، منتها هر دوشون میگن صفات محوند در مقام ذات محوند، یکی میگه در مقام تجلی ظاهر میشن، یکی میگه در مقام مقایسه ظاهر میشن. هر دو قائلن به اینکه در مقام ذات صفات محوند، و وقتی محوند نه یعنی نیستند، هستند و محو شدند. محو شدن یعنی خود همین نور، مثل خود روشنی که عرض کردم در نور محوه، محوه یعنی ذاتشه، مثل خود ذاتشه، نه اینکه یه چیزی باشه اضافه بر ذات. با این تحقیقی که شد معلوم شد که حرف فلاسفه حرف باطلی نیست، ولی خب مرحوم قاصد قبول نداره. در بعضی روایات مطلبی رو داریم که مرحوم قاضی سعید هم تابع همون مطلب شدن و فرمودن اتصاف خداوند به صفات، نه اینکه به معنای واقعی اتصاف باشد، فعلا کثرت پیش میاد، بلکه به معنای سلب و نقائزه انه. وقتی خدا رو متصف میکنیم به علم، یعنی نقیض علم را که جهل است از او سلب میکنیم. وقتی خدا رو متصف میکنیم به قدرت، یعنی نقیض قدرت را که عجز از او سلب میکنیم. پس علم برای خدا هست یعنی جهل نیست، قدرت برای خدا هست یعنی عجز نیست، که همونطور که توجه میکنید اتصاف خدا به علم و قدرت و امثال ذالک معناش سلب و نقائزه ان، یعنی نقائز این صفت ها رو از او سلب میکنیم. خب سلب هم که اثبات نیست، وقتی سلب میکنیم چیزی رو بر خدا اثبات نمیکنیم، نه بیرون ذات نه درون ذات. وقتی چیزی اثبات نشد کثرتی پیش نمیاد، ایشون هم نفی کثرت میکنه به این نه. پس توجه میکنید همه دارن نفی کثرت میکنن از ذات، یکی با زاید گرفتن صفات، یکی با این قرار دادن صفات، و یکی هم با این که اتصاف رو برمیگردونه به سلب. منتها اتصاف به صفات به معنای سلب نقیض اون صفاته. حالا مرحوم آقای سید طرفدار قول سومه و روایت رو طوری ترسیم میکنه که قول سوم درست بشه. خب حالا قول سوم در ذهنتون باشه، من شروع میکنم به تفسیر روایت که روایت رو تفسیر کنیم و با تفسیر روایت به قول سوم برسیم. روایت در ابتدا می فرماید که اقول به خدا نمیرسند، اوهام به خدا نمیرسند، حواس که قوی ترینشون بصر است خدا رو نمییابد. یعنی تمام مدارک موجودات، مدارک موجودات نه فقط انسان، همه ضعیفتر از اینن که به خدا برسند. عقل ما که دیگه بالاترین قوه ادراکی ماست به خدا نمیرسه. عقول منفصلم اونها هم عقلن دیگه، نه که عقل دارن، اصلا عقلن، ما عقل داریم ولی اونها عقلن، اونم به خدا نمیرسن، چون عقول اصلا برد اونچنانی نداره که به ذات خدا برسه، چه عقل منفصل باشه چه عقل متصل باشه. اوهام هم که مرتبه نازله عقلن که در ما وجود دارن، در حیوانات هم وجود دارن، اینا به خدا نمیرسن. حواس هم که قوی ترینشون بصره، اون هم نمیتونه خدا رو درک بکنه، چه در انسان چه در حیوان. در موجودات پایین تر از حیوان هم که ضعف غلبه بیشتری داره، اون هم که اصلا توقعی نیست که بتونه خدا رو درک بکنه. این مطالب در جلد اول کتاب گذشته که چرا موجودات و قوای ادراکی موجودات به خدا نمیرسن، خلاصش هم این بوده که رسیدن به خدا و درک کردن خدا یعنی احاطه کردن خدا. ما به چیزی عالم میشیم که اون چیز رو احاطه کنیم. پس بنابراین اگر کسی به قوه ادراکیش بخواهد خدا را درک بکند و به خدا عالم شود، باید بر خدا احاطه کند و هیچ موجودی نمیتونه بر خدا احاطه کنه. بی نهایت یه نمیشه احاطه کرد، پس هیچی نمیتونه به خدا برسه، حتی عقول. این بیانش در جلد اول گذشته، الان هم دیگه وارد بحثش نمیشیم. بعد ایشون میفرماد که پس ما درکی از خدا نداریم، یعنی درک حقیقت نداریم، یعنی درک مجمل داریم و به همین جهت هم عبادتش میکنیم، به او اعتراف میکنیم، حتما تا این حد درکو داریم. اما درک این که بدانیم خدا چیست و ذاتش را بالکل بیابیم، اینو نداریم. وقتی نتونستیم خدا رو بیابیم، نمیتونیم رو توصیف کنیم. ما چیزی رو که نیافتیم که نمیتونیم توصیف کنیم، بنابراین هیچ صفتی بر او قائل نمیشه. میام در تعبیر، خداوند به ما قدرت تعبیر داده، یعنی اجازه داده که ما از اون چیزی که میفهمیم عبارت بیاریم. قدرت تعبیر ما به توسط چه چیزی، به توسط چه قوه انجام میشه؟ ما هر چی که در عقلمون وارد میشه کلی وارد میشه، کلی قابل نیست که ازش تعبیر کنیم، چون عبارتهای ما عبارتهایی هستن که موجودات خارجی رو تعبیر میکنن. اینو باید جزئیش کنیم، یعنی باید بیاریم تو خیال، به قولی باید بیاریم تو اوهام، از اون مرتبه اول تنزلش بدیم، جزئیش کنیم، بیاریمش تو خیال، بعدم بریزیمش تو قالب لفظ. پس در تعبیر کردن قوه تخیل ما یا قوه وهم ما دخالت میکنه، و فرض بر اینه که قوه وهم ما یا خیال ما هم به خدا نمیرسه، پس نمیتونیم تعبیر به صفتی از صفات بکنیم. نه تنها نتونستیم درک بکنیم، همچنین نمیتونم این تعبیر کنیم. خود خدا تعبیر میکنه و الفاظو میاره و ما هم به خاطر اینکه خدا گفته میگیم، اونم به قولیشون سلب نقیض میکنیم. علی حال برای توصیف خداوند قوای ادراکی ما کافی نیست، همچنین تعبیر هم نمیتونیم بکنیم، و خداوند چون مجرد است مقدار او رو احاطه نکرده. اگر مقدار احاطه کنه میشه جسم، میشه متمثل، در مقابل چشم ما قرار میگیره، ما میتونیم او رو بیابیم. ولو ظاهرش را، جسم وقتی جلوی ما میاد چشم ما ظاهر او رو میبینه، باطنش رو نمیبینه ولی ظاهر رو میبینه. اینطور نیست که خداوند را مقدار احاطه کرده باشد و خداوند جسم بشود و متمثل بشود در مقابل ما، آشکار بشه، چشم ما او رو ببینه. پس توجه میکنید همه مدارک ما، چه عقل که بالاترینه، چه مدارک باطنی از وهم و خیال، و چه مدارک ظاهری که قوی ترینشون حس بصر است، هیچ کدوم دسترسی به خدا ندارن، بنابراین دریافتی از خدا ندارن تا بتونن او رو توصیف کنن. حالا اینو توضیح میدیم. بله لفظ خدا میده، الان میرسیم، یواش یواش به بحث میرسیم. خودمون نمیتونیم چون نمیدونیم خدا چه صفتی داره، نمیدونیم چه لفظی بذاریم. ولی ما میدونیم علم در عربی علم نامیده میشه، اون دانش در عربی علم نامیده میشه، میتونیم از علم تعبیر کنیم، بگیم علم یا بگیم عالم، اما نمیدونیم خدا چیه، که آیا علم داره یا نداره، حتی اینم نمیدونیم. نمیدونیم قدرت داره یا نداره، چرا؟ چون هیچ به کنه اون نرسیدیم، نمیتونیم توصیفش کنیم، نمیتونیم تعبیر کنیم، مگر خودش بگه من علم دارم. بله خودش داره میگه، خودش میگه من احدم، خودش میگه من عالمم، خودش میگه من قادرم، علی کل شیء قدیر. خودش این صفات رو میاره، وقتی این صفات میاره چی میشه؟ زائد بر ذاته؟ عین ذاته؟ یا سلب نقایصه؟ این هنو نرسیدیم، الان عرض میکنم نه مشکل تعبیر نیست، ما نمیتونیم تعبیر بیاریم، ما نمیتونیم تعبیر بیاریم، اینو داریم میگیم، ما نمیتونیم تعبیر بیاریم، ولی خودش تعبیر آورده.
پس تا اینجا اصلا همه صفات خداوند خودش گفته.
بله، یعنی ما نمیتونیم صفاتی برای خدا بگیم. حالا اون صفاتی که از جانب خود خدا رسیده اونو چطوری توجیه کنیم؟ اونو بعدن. الان تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما دسترسی به توصیف خداوند نداریم. ببینید یه وقت میگیم کمال وجود علم است و قدرت و امثال ذالک، و خدا بالاخره وجوده، و چون خدا وجوده پس علم و قدرت و اینا داره. ولی ما الان داریم ادعا میکنیم حتی به این که خدا وجود است پی نمیبریم. میدونیم خدا هست اما نمیدونیم چیه، حتی وجود بودنش هم نمیدونیم. وقتی وجود بودن خدا رو ندونستیم، صاحب کمال وجود بودنش هم نمیدونیم. ما موجودات رو میبینیم همه دارای وجود هست، همه کمالات وجود رو از جمله علم و قدرت اینها دارن، منتها کلون به حسبه، هر که به اندازه خودش. این همه برای ما روشنه، ولی در مورد خدا که میریم فکر میکنیم نمیدونیم وجوده.
شما میبینید خدا هست اما وجودش
نمیدونیم. هست میدونیم، هست ولی نمیدونیم چیه. میدونیم وجود داره، یعنی هست، اما آیا وجوده یا چیزیست که وجود دارد؟ مثلا ماها انسانیم که وجود داریم، وجود که نیستیم.
پس وجود داره میفهمیم،
وجود داره اینو میفهمیم. بله اینو میفهمیم از این که خودمون هستیم پی بردیم به اون که اون هست، یا نه از خودش پی بردیم به خودش. یه خود بالاتر حرف بزنیم میگیم خودش دلیل خودشه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. نمیگیم ما از خودمون به او پی بردیم که بشه برهان این، میگیم خودش چون در فطرت ما ظهور کرد ما او رو یافتیم به خودش، نه از طریق خودمون، یعنی به فطرت خودمون مراجعه کردیم، دیم هست، یعنی خودش روشن کرد پیش ما، خودش دلیل خودش شد، که یکی از دلایل مهم خداوند همی فطرته، که توی فطرت ما تجلی کرده و خودش رو داریم ما نشون میده، ما داریم رو میبینیم با فطرتمون، داریم میبینیم، دلیل نمیخواییم، خودش دلیل خودش. که این عرفا روی این مسئله خیلی تاکید هم دارند، که تعبیر هم میکنن آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی اینطور نیست که چیزی بخواد دلالتون رو بر خورشید، خودش هست میبینیمش دیگه. خداوند هم همینطور. حالا در هر صورت ما از اینها همه میفهمیم که خدایی هست، اما چیه نمیدونیم. اون چی بودنش مهمه که ببینیم خدا چیست. اگه بدانیم وجوده، خب اساکر وجود رو، کمالات وجودی رو برش قائلیم، اما همین هم نمیدونیم که خداوند وجود هست یا وجود نیست. اینا رو فلاسفه گفتن ولی بر ما روشن نیست. فلاسفه هم که گفتند از یه جا به دست آوردن، خودشون که پی نبردن. مثلا فلاسفه گفتن خدا عالمه، چون خودش گفته من عالمم، اگر نمیشونستم بگم. یعنی واقعا وقتی ما نمیدونیم خدا وجود داره، وجوده، وجود داره که میدونیم ولی نمیدونیم وجوده، چطوری میتونیم اساکر وجود و کمالات وجود برش اثبات کنیم؟ وقتی چیزی از اون نداریم که نمیتونیم برش اثبات کنیم. خودش داره میگه، ما میگیم پس حالا که این کمالات وجود داره پس ذاتش هم وجوده. تعبیراتی هم که در روایات و ادعیه آمده ملاحظه میکنید، در دعای بعد از زیارت امام رضا آمده، در دعای صحیفه سجاده تو روز عرفه آمده که خدا رو موجود مینامه. موجود یعنی یافت شده، نه موجود در مقابل معدوم. بسیاری از تعبیرات روایات رو ملاحظه کنید و ادعیه رو میبینید موجود اطلاق شده و یافت شده. یعنی هر کس بخواد خدا رو بیابد، خدا تو عالم مخفی نیست، میابد. کافیست که اون شرکی که رو نفسش نشسته و مانع رؤیت شده اونو برطرف کنه. وقتی برطرف شد خدا رو میابد. از خدا موجود یعنی یافت شده است، نه موجود در مقابل معدوم. حال من تفاوتام نکردم که ببینم موجود در مقابل معدوم در روایت هست یا نه. مکتب تفکیک معتقده که اصلا تعبیر به موجود در مقابل معدوم تو روایت نیامده، یه همچی اعتقادی داره، ولی من تفاوت نکردم.
وجود داره، وجود بخشی از موجودشه، بخشی از هستیشه، بخشی از و چون این بخش اون وجود خداوند ترکیب نداره، پس میشه خودش میشه. یکی بیاره خیلی راحت داره، چرا شما میگه نمیشه؟ میگه وجود داره، خب پس باید وجود داشته باشه. و اون طرف هم که ترکیب نداره و بحریت نداره، پس همه میشه وجود.
ببینید، مکتب تفکیک معتقده که خداوند خالق وجوده و خالق عدمه. این دوتا مخلوقند، هم وجود هم عدم مخلوق خدا هند. و خداوند به مخلوق خودش متصف نمیشه. اون وجودی که شما دارید فکر میکنید اون برای خدا نیست. حالا چی برای خداست؟ نمیدونید. خودش نگفته ذات من چیه. این حرفایی که فلاسفه میزنن، این آقایون میگن درست نیست. شما از یه چیزایی پی بردید به اینکه خدا وجوده، نشستید گفتید باید یا ماهیت باشه یا وجود باشه یا مرکب از ماهیت وجود باشه. ماهیت بودنش رد کردید، مرکب از ماهیت وجودش رد کردید، وجود خالص بودنش اثبات کردید. اینو چطوری گفتید؟ چطور گفتید یا باید وجود باشه یا باید ماهیت باشه یا مرکب باشه؟ ما میگیم ایشون از عزیزتا نیست، خالق همه ایناست، اما خودش چه نمیده گفتن اینا رو ها؟ بله؟
هست یا نیست؟
هست نمیخوام بگیم نیست. هست یعنی چی؟ هست یعنی چی؟ الان به قاضی سعید بگید هست یعنی چی؟ میگه یعنی نقیض هست رو ازش سلب کن، یعنی عدم رو بردار، اما نگو وجود داره. ایشون اینطوری میگه، مکتب تفکیک هم همینو میگه. میگه که شما وقتی میگی خدا هست یعنی نیست رو ازش سلب کن، اما هست یعنی چی نمیدونی. پس هستی رو بر خدا ثابت نمی کنن که شما بگید وقتی هست یا باید با ماهیت باشه یا بی ماهیت، و چون بی ماهیت پس ذاتش هستی خالصه، وجود خالصه. این برداشت شماست. اون اینطور نمیگه. اون میگه که خداوند نه وجود است، نه ماهیت است، نه مرکب من هماست، بلکه خالق هم است. و اگر میگیم موجود است یعنی معدوم نیست. همین یه بیش از این نمیتونیم بگیم. فقط میتونیم بگیم معدوم نیست، اما موجود هست؟ نه، هست تو ما اثبات نمی کنیم براش هیچی رو. اینا اینطوری میگن دیگه، دست و بال ما رو میبندن، یعنی کاری هم نمیشه کرد. دست و بال خود چینه مقال شما میبند. درباره موجود هم همین نظر کنیم؟ درباره وجود هم همین بسکنم. میگن که خداوند موجوده یعنی معدوم نیست، خداوند موجود یعنی معدوم نیست. این نظر این هاست. بله؟ فرض دیگری ما نداریم، یعنی در عالم امکان فرضی جز وجود عدم نیست. ولی خداوند که موجودی از موجودات امکانی نیست که بخوام در موردش حکم کنیم که یا وجود است یا ماهیت است یا معدوم است یا مرکب من الوجود و ماهیت. اینا احتمالات عالم امکانه، اینا اوصاف عالم امکانه. در عالم وجوب ما هیچ خبر نداریم چیه. نمیتونید اون چرا که در اینجا میگید امر دائره بینشون هست و خارج از این نیست ببرید اونجا. تو عالم امکان شما میدونید یا شی موجوده یا معدومه، اون وقتم که موجوده یا وجود خالصه یا وجود ماهیته، یا مثلا بگید ماهیت خالیه اگه گفته باشن اینا رو. اینا مال عالم امکانه. اما در عالم وجوبم یکی از اینا باید باشه، وقت بعد بیام اونای دیگر رو مثلا ترکیب و نفی کنیم، ماهیت رو نفی کنیم، آخر سر بگیم پس وجود صرفه. اینا رفتن به عالم وجود است با سرمایه های عالم امکان. یعنی با سرمایه های عالم امکان من بگیم میخوام در باره عالم وجودی که هیچ اطلاعی ازش نداریم حکم کنیم. این غلطه. نظر آقای اینه، حرفشون هم به راحتی رد نمیشه. یعنی همین اندازه که ما بگیم مطلب بدیهی است رد نمیشه، باید رد کنیم. حالا ما داریم کلام قاضی سعید رو میگیم. قاضی سعید برای خدا هیچی اثبات نمیکنه، حتی وجود. میگه وجود دارد یعنی عدم ندارد، علم دارد یعنی جهل ندارد، قدرت دارد یعنی عجز ندارد، داردی براش نیار. وقتی نگفتیم چی دارد، ترکیبی دیگه درست نمیشه. ذات خالص. ایشون ترکیب رو اینطوری نفی میکنه. عرض کردم حالا داشتیم بیان میکردیم اشکالات شما رو کشون به مسائل به مباحث دیگه، داشتم این عرض میکردم که قوای ادراکی ما از اون بالا تا پایین هیچ کدوم نمیتونه خدا رو درک کنه. عبارت هم که نمیتونیم بیاریم، خودش عبارت از خودش آورده و چون آورده ما قبول میکنیم. خب پس راه برای ما بسته است، میریم سراغ آگاهی هایی که خدا به ما داده از طرف خودش. گفته من عالمم، من قادرم، من حیم. لا تخذو سنتون ولا نوم، همه اینا خودش گفته، چه سلبی ها رو چه ایجابی ها رو همه رو بیان کرد. اونایی که بیان کرد خب قبول میکنم، خودش بیان کرد. اما اونا چی کار میکنیم؟ طبق روایات این توی توجیه میکنیم. اون سلبی هاش که سلبیه هیچ، اون اثباتی هاش هم به سلب برمیگردیم، به سلب نخواهیز. قدرت دارد یعنی عجز ندارد، علم دارد یعنی جهل ندارد و هاکزا، حیات دارد یعنی معدوم نیست، یعنی موت میت نیست، هم سال زارش. خب این نیست ها که برای خدا حیثیتی اثبات نمی کنند تا خدا مرکب بشه. پس ایشون نفی ترکیب میکنه با توجه به کثرت صفات، نفی ترکیب میکنه به این بیانی که گفتیم و بیانی که عرض شد. گفتیم دیگران بعضی نفی ترکیب میکنن چون صفات رو زائد قرار میدن، بعضی ها نفی ترکیب میکنن چون صفات رو عین ذات قرار میدن، ایشون نفی ترکیب میکنه چون صفات رو به سلب نقائض برمیگردونه. میگه این صفت رو اثبات میکنیم یعنی نقیضش رو سلب میکنیم، سلب هم که حیثیتی تولید نمیکنه. اینم صحیح
نمیکنه.
نه، معتقد به این کسا سلبه. خداوند نمیشه گفت علم داره، خودش گفته من علم دارم، معنای علم دارم یعنی جهل ندارم. اونجا چیزی به نام علم ثابت نیست، اونجا فقط جهل نیست. بله؟ سلب نقیزه اینو محال نمیدونه. سلب جهل نمیکنه، سلب جهل میکنه، علم هم اثبات نمیکنه. علم چیزی که به نام علم باشه اثبات نمیکنه. کنه علاقه نظریشون اینه. و یه خورده دقیق بشیم میبینیم فلاسفه هم همینو گفتن اونجا در ذات واجب تعالی جهل نیست، علم هست. علم هست یعنی چی؟ توضیح دادم علم هست یعنی چی؟ یعنی خود ذاته. حالا ذات هر چی هست، وجود هر چی هست، ما اون کار نداریم. علم هست یعنی علم هست یا خود ذات علمه. نمیخوام بگیم چیزی به نام علم اونجا هست، ما هم سلب میکنیم، ما هم جهل رو سلب میکنیم. علم زاید رو هم سلب میکنیم. یه روایات هم داریم دیگه، نهج البلاغه است خطبه اول، که کمال توحید نفی صفات است. نفی صفات به معنی صفات، چون صفت اونجوری که پیش ماست یا زائده یا اجرم عینه حالت صفتی بهش میدیم. مثلا روشنی عین نوره، ولی ما وقتی تعبیر میکنیم حالت صفتی بهش میدیم. این را هم نسبت به خدا باید من کنیم، حتی نگیم خدا روشن است یا علم است. علم و روشنی عین ذاتشه. عین ذاته یعنی همونطور که هست، یعنی این محوه، نه ندارد. نمیگیم ندارد، میگیم محوه. محبودن غیر از نداشتنه، یعنی اونجا کمالات هست و بلکه خود کمال هست. یعنی ذات ذات کماله، نه کامل یعنی چیزی باشد صاحب کمال، بلکه عین الکمال.
این سر به نهر است.
اشکال شما این بود که ما نمیتونیم در مقام تعبیر مناسب بیاریم برای صفات خدا. پس کلمه نمیتونیم
چون درک نداریم. ما
درک نداریم. خب اونجایی که خود خدا را تعبیر آورده، خود خدا تعبیر آورده، آیا ما میتونیم تعبیر خدا را تعبیر کنیم بگیم نه؟
اونجایی که خدا تعبیر
احد، ما بگیم احد نه، این مرکب نیست. بگیم
نه احد که احد رو که همه احد رو که همه گفتن سلبیه.
حالا هر چی
احد همه گفتن، شما علم و مثال بزنید. احد که مسلم سلبیه، احد یعنی مرکب نیست، واحد یعنی شریک نداره.
ولی خود احد که باید
میتونیم احد رو اطلاق میکنیم، عالم رو اطلاق میکنیم، اینا رو که اطلاق میکنیم چون خودش اطلاق کرده. نه ایشون نمیگه اطلاق نکن، میگه اگه خواستی این مطلقات رو معنا کنی چطوری معنا کنی. نمیگه اطلاق نکن، میگه احد اطلاق کن، عالم اطلاق کن، قادر اطلاق کن، ولی معناش رو بدون چیه؟ معناش اینه که مثلا عالم است یعنی جاهل نیست.
خود سلب نقص سرمایه عالم امکانه، دوباره ما برده بشه برای عالم وجود. سلب نقص ما بخونم سلب نقصش بکنیم، این سرمایه عالم امکان ما چون بود در عالم امکان بودیم یه چیزی نقصی داره. خب حالا اینجا ما تو برای برده بشه در عالم وجود. در صورت که گفتیم که عالم وجود غیر از عالم امکانه.
نه خود خدا بر خودش درست کرده علمو. وقتی علمو درست کرده، ما باید بگیم خدا عالم هست. چجوری باید بگیم عالم هست؟ اگه بگیم عالم هست معنیش اینه که چیزیست، علمم چیزی. خالصه دین میگه آن فلسفه حل کردن مشکل، حل کردن بر کلام فلسفه اشکالی وارد نیست. حالا قاضی سعید چی شده که حرفو قبول نکرده نمیدونم.
نقض چیز و نقضش اینه الله سرمایه
تو عالم
وجود،
عالم
امکان، نه
عالم وجود. درسته تناقض مال اینجاست، ولی بالاخره الان وقتی خدا میگه من عالمم، ما چی میفهمیم؟
واقعیت به نام علم در ذات خدا
هست. چی جوری هست؟
عین ذات خداست.
عین ذات خداست معنیش چیه؟ اون چی که من از کلام نگیم
عین ذاتش عین ذات. بعد این ما بگیم نه، ما
اینا قبلا بحثش گذشته.
خدا میگه من جاهل نیستم.
اینا قبلا بحثش گذشته، زیادم جر بحث کردیم. آخر سرم گفتیم فلاسفه هم حرف باطل نمیزنند. بله گفتیم حرف باطل نمیزنند. در روایات، بعضی روایات داریم خدا عالم است یعنی عاجز نیست. این حرفی که قاضی سعید میزنه از روایات گرفته. منتها حالا روایات هم باید توضیح بدیم. روایات باید توضیح بدیم. ایشون روایات گرفته از فلاسفه رد کرده، در حالی که حرف فلاسفه ظاهرا با روایات مخالفت نداره. نه با اون کمال و توحید نفی صفاته هم مخالفت داره، نه با این سلب نقایص مخالفت داره. حرف فلاسفه حرف دقیقیه، با همین سازگار. اینا قبلا بحث شده و ما حرف قاضی سعید رو جمود نشدیم برش. قبول داریم خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، روایات داریم، نمیتونیم قبول نتیجه باشیم. اینو قبول داریم، ولی اینو با حرف فلاسفه یکی کردیم. ایشون کمال اثبات نمی کنه. ببینید وقتی جاهل نیست نقش کنه،
جاهل نیست
خودش کنه،
خودش کمال کرده. وقتی جاهل نباشه کماله
دیگه. الان نظر ایشون اینه، حالا ما داریم ایشون داره روایات طبق نظر خودش توجیه میکنه. پس روشن شد مطلب رو من عرض کنم، دوباره مطلب رو جمع کنم. در روایات داره که در این روایتی که الان میخونیم داره که اقول، اوهام، ابصار هیچ کدوم خدا رو درک نمی کنند. یعنی اصلا در کل عالم وجود هر قوه ادراکی است عاجز از درک خداست، چه مال عقول منفصله باشه، چه مال انسان باشه، چه مال حیوانات باشه، حتی چه مال جمادات باشه، چون ما معتقدیم همه موجودات قدرتی درک دارن. از اون بالا تا پایین هر کدومشون رو ملاحظه کنند خدا رو درک نمی کنند. این مطلب اول. و چون درک نمی کنند نمی تونن توصیف کنند. این هم مطلب دوم. پس نمی تونن توصیف کنند، نمی تونن عبارتی از او بیارن و برای او صفتی رو اثبات کنند. ولی خود خدا مطلب سومیه. ولی خود خدا برای خودش صفاتی اثبات کرده. این صفات کسرت در ذات خدا نمی آورند زیرا همشون به سلب نقیض برمی گردند و سلب نقیض ایجاد کسرت می کنند. این کل حرف ایشونه. صفحه 210 این سطر 80 بله صفات ترکیب درست میکنه.
نه درسته، ولی فقط صفات ترکیب درست میکنه،
حد اقلش
نمیده. یه چیزی غیر صفات ترکیب درست.
الان بحث سائل همینه. سائل دو تا سوال داشت. یکی این که
سائل داره میگه چون صفات همه سلبی هستن پس ذات بسیطه.
الان در بحث صفات اینو میگه.
نه خب ولی ما در کل میخواییم بساطت ذات رو ازش نتیجه بگیم. آیا فقط صفات بس به
نه چیز دیگه هم ممکنه ترکیب درست کنه، ولی اونا فعلا مورد بحث ما نیستن.
نیستن ولی نتیجه ای که قاضی میگیره کلی، قاضی میگه صفات چون نیستن ذات پس ترکیب نداره، باید بگه ذات ترکیب از صفات نداره.
همینو میگه دیگه. ببینید سائل میگه که افعال واجب تعالی ذات رو مرکب میکنه. امام در مقام اول فرمودن نه. دوباره میپرسه صفات واجب تعالی ذات رو مرکب میکنه. امام فرمودن اصلا بحث در ترکیبی است که از نایه صفات بیاد. چون بحث در ترکیبی است که از نایه صفات میاد و مرحوم قاضی داره اون ترکیب رو نفی میکنه، معلوم میشه ترکیب مربوط به صفات رو داره نفی میکنه. اصلا بحثش در اینه، به ترکیب دیگه کار نداره. ترکیب دیگه مسلم منتفیه. مهم این ترکیب صفاته که اینو خود خدا برای خودش صفات رو گفته و ترکیبم به نظر میرسه اینو چطوری باید حل کنی. داره حل میکنه با همین که اجرامی که به سر میاد. در خود وجود هم یک میزنی خدا موجود یعنی معدوم نیست، اونجا هم سر به نقیز میکنه. تعطیل عقول در یه حدی باید لازم بیاد، در مطلقا تعطیل عقول نمیشه ولی در یه حدی باید عقول تعطیل بشه.
برای وجود میگیم ما سه تا معنا رو میتونیم بفهمیم، یا بگیم مثلا نمیفهمیم، یا بگیم عدم رو میکنم در وجود، یا همین وجود رو میکنم
وزیر سر که خالی. نه اصلا برای وجود همینه، ولی خدا آیا وجود داره؟ ما نمیتونیم بگیم. این الان بحث یادیم خدا نمیتونیم بگیم وجود داره یا نه. در روایت آمده خدا موجوده، ولی موجود یعنی یافت شده. این همه توجیه دادم الان.
حالا اصلا
همین
که
میفهمد
که آمده نست یعنی ظاهر نیست، اگر ظاهر نیست رو مخواهد ظاهر نبودن به آمده
نمیرسیم. از آن از جاهل بودن به عالم بودن نمیرسیم. عالم بودنی که شما در ذهنتونه، از جاهل نبودن به عالم بودنی که شما در ذهنتونه نمیرسیم. عالم هست چی رو ما نمیدونیم، فقط میگیم جاهل نیست. عقول هم تعطیل میکنیم در مورد خدا، تعطیل کامل نمیکنیم، در یه حدی میگیم برد داری میتونی بری، بقیهش نمیتونی بری. تعطیل عقل به طور کامل انجام نمیشه. صفحه 210 سطر 8 و هازا هو المقام الاول من المقامین الذین اشرنا الیهما آنفاً. یه خود قبل بهش اشاره کردیم، این در اول حدیث گفتیم سائل از دو چیز سوال میکنه و ما هم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول تموم شد. و اما المقام الثانی و هو تحقیق مراتب صفات. مراتب صفات رو میخوام تحقیق کنیم که ببینیم صفات چگونند، مراتبشون چگونند، همه رو هم نفی کنیم. نه که نفی کنیم یعنی بگیم خدا صفتی ندارد به این معنی که کمال ندارد، بلکه میخوام زاید بودن رو نفی کنیم، ایجاد تکثر رو نفی کنیم، یا به تعبیر دیگه اثبات شیء لله رو نفی کنی، همه رو برگردون به سلب نفس. تحقیق مراتب صفات، اما مقام ثانی که تحقیق مراتب صفات است، فاشار امام علیه السلام الی ذلك به قولی که فرمود لا تزبت حل عقول، لا تزبت حل عقول. حالا تزبت رو بعدا معنا میکنیم، چند تا معنا میکنیم، من دیگه در اینجا نمیگم، بعدا خودشون میگن. عقول رو ضبط نمیکنند، معناش اینه که بهش نمیرسند. تعبیر به ضبط هم تعبیر جالبیه، چون رسیدن به شی یعنی احاطه کردن به شی. اصلا عالم شدن به معلوم یعنی احاطه کردن معلوم. اگه ما بخوام به خدا عالم بشیم، باید خدا رو احاطه کنیم، یعنی ضبطش کنیم، حفظش کنیم، یعنی در چنگ عقل قرارش بدهیم، و این نمیشه. احاطه به ذاتش نداریم، وجودشو خودش گفته باید اونو برگردون به سلب نفس. احاطه ببینیم، ما خودمون این که داریم میگه عقول نمیتوند ضبط کنیم، یعنی باقت نظر از تعبیراتی خود خدا کرده. وقتی خود خدا تعبیر بکنه، خب ما عقل داریم، اون تعبیرها رو میفهمیم، میتونیم توجیه کنیم، که توجیه هم کردیم. اما همینطوری هیچی خدا نگفته باشه، ما آفریده شده باشیم بخوام بریم سراغ خدا و درک بکنیم، درک نمیکنیم. بعد ضبط نمیتونیم، ضبط نمیتونیم بکنیم، یعنی نمیتونیم حفظش کنیم. همونطور که عرض کردم، در چنگ نمیتونیم بگیریمش، در چنگ عقول نمیتونیم قرارش بدیم که عقول ما برای او احاطه کنه. ولا تبلغ حل اوهام، معنای بلوغ، بلوغ حسی نیست. بلوغ حسی اینطوره، میرسیم به دیوار، دستمون بخوره به دیوار، میگیم رسیدیم به دیوار. اما بلوغ، بلوغ عقلیه، باید به تمام حیثیات این دیوار، به ظاهر و باطنش و به تمام حیثیاتش بالغ بشیم، یعنی احاطش کنیم. بلوغ، بلوغ به یه مطلب علمی معنیش اینه که کاملا احاطش کنیم، نه فقط به یه ظاهرش تماس پیدا کنیم. رسیدن حسی منظور نیست، رسیدن حسی اینه که آدم مثلا فرض کن و یه جا دستش هم بخوره میگن رسید اونجا. اما بلوغ، بلوغ عقلیه، باید تمام این شی رو شما احاطه کنید، ظاهر و باطنش رو، به همه جاش برسید تا صدق کند که رسیدید. لا تبلغ الاهام یعنی به او بالغ نمیشن، یعنی او رو احاطه نمی کنن. نه یعنی هیچ سرنخی از او ندارن، خودش سرنخ به ما داده، در فطرتش، در فطرت ما تجلی کرده و خودش رو به ما نماینده. نمیتونیم بگیم هیچی از او نداریم، بلوغ به او نداریم. همونطوری که او رو ضبط نمی کنیم، به او بلوغ هم نداریم.
ما اگه تو خود نسبت به ذات بشیم، ما اول هم نمیتونیم برسیم
دیگه، بلوغ بلا دیگه، به اول شما اصلا بلوغ نداریم.
شما اگه اول هم نمیتونیم برسیم،
همون دیگه، یعنی
خب ارز کنم وقتی که روز نیوان داد بکشه، وقتی به قرآن بکش میاد، به قرآن بکشه.
ما وقتی که میگیم به خدا نمیتونیم احاطه کنیم و بالغ بشیم، یعنی به هیچی نمیتونیم، خدا بسیطه دیگه، به هیچی خدا نمیتونیم بالغ بشیم. نه یعنی حتی دست به او بزنیم، یا فرض کنید به یه گوشه از گوشاش کرد، به گوشه نداره، او بسیطه، به یه گوشش بالغ بشیم، به باقیش بالغ بشیم، به ظاهرش بالغ بشیم، به باطنش بالغ بشیم. حتی اینم نیست، هیچ بلوغی نیست، نفی بلوغ، نه نفی بلوغ کامل، نفی اصل بلوغه. من تا بلوغ کامل عرض کردم به اینی که احاطش کنه. ولا تدرک الابصار، ببینید تمام مدارک انسان رو گفته. انسان مدارکش و قوای ادراکیش ست و بیشتر نیست، عقل است، حواس باطن، حواس ظاهر، اون وقت بعد حواس باطن تقسیم میشه، حواس ظاهر تقسیم میشه. ولی به طور کلی سه تا بیشتر قوه ادراکی ما نداریم، یکی عقل، یکی حواس باطن، یکی حواس ظاهری. هر سه رو از کار انداخته. لا تزبط العقول، این عقل، لا تبلغ الاوهام، حس باطن، لا تدرک الابصار، حس ظاهر. وقت در حس باطن و حس ظاهر قوی ترین نشون ذکر کرده، در حس باطن بالاترین حس وهمه، در حس ظاهر بالاترین حس بصره، همه اینا رو بالاترینش نفت کرده تا چربه به پاییناش.
بالاترین مرتبه
در حس باطن وهمه، در حس باطن بالاترین وهمه، در انسان بالاترین عقله، در انسان بالاترین قوه ادراکی عقله، ولی در بین حس باطن بالاترینش وهمه. ادراک شهودی مختلفه، ادراک شهودی ممکنه با قوه خیال باشه، ممکنه با قوه عقل باشه. انسان هایی که به درجه عقل نرسیدن خودشون رو با خیال شهود میکنن، انسان هایی که به درجه عقل رسیدن خودشون رو با عقل شهود میکنن. همه قوای ادراکی قدرت شهود دارن. حتی شیخ اشاق معتقده که تمام الوان به علم شهودی معلوم میشن. به علم شهودی یعنی علم بصر. تمام محسوسات میگه به علم شهودی معلوم میشن. ایشون اینطور معتقده به علم شهودی صورتی تو چشم ما نمیاد، صورتی از صوت تو گوش ما نمیاد، ما به علم شهودی عالم به این موجودات میشیم. ایشون توی حس ظاهر هم شهود قائل، حس باطن و عقل که خیلی ها گفتن، ایشون در حس ظاهر هم قائل به شهوده. ولا یحیط بهی مقدارون، این لا یحیط بهی مقدارون رو شاید تأکید برای لا تدرک الابصار بگیریم. چیزی که مقدار او رو احاطه کنه متمثل میشه، حالت تجسم پیدا میکنه. وقتی حالت تجسم پیدا کرد و جسم شد، مدرک به باصره واقع میشه، مدرک میشه دیگه، چون باصره میتونه جسم رو درک بکنه. لا یحیط بهی مقدارون یعنی مقدار به او احاطه نمیکند تا او متمثل بشه، تا او متجسم بشه و قوه باصره بتونه او رو درک بکنه. عجزت دونه العباره، قبل از رسیدن به او عبارت قطع میشه و نمیتونه خودشو به او برسونه. یعنی چی؟ یعنی عقل ما او رو درک نمیکنه، قهرن خیال ما او رو درک نمیکنه. عقلم که درک نکرد به خیال چیزی نمیده، خود خیالم مستقیم درک نمیکنه. خیال است که مقدمه میشه برای عبارت آوردن. ما اگر بخوام حرف بزنیم باید اون مطلب علمی رو بیاریم تو خیال، بعد از خیال بریزیم رو زبان. بنابراین عبارت منشأش خیاله، وقتی خیال کار نکرد در یه جایی عبارت هم نمیاد. عجزت دونه العبارت و کلت دونه الابصار، چشم هم خسته میشود قبل از اینکه به او برسه و عاجز میشه. این عبارت هم به نظر من، حالا با توجیهی که من میخوام بکنم، عبارت جالبی در میاد. حالا ممکنه خیلی بالاتر از این امام اراده کرده باشن، ولی اون مقدار فهم خودم. نداره که ابصار اصلا به سمت اون نمیره، میگه دونه الابصار، یعنی قبل از اینکه به او برسه میبره. معلوم میشه تا یه جایی میره ابصار، ولی بعدن میبره. یعنی چی؟ یعنی بعضی از مظاهر رو که حاکی از او هستن میبینه، بالاتر از او دیگه نمیره، حتی مظاهر بالاتر رو نمیبینه تا چه رسه به او. دونهو کلمه دونهو اینو نشون میده که کلن نفع نمی کنه، میگه افسار به سمت او میره ولی وسط را قطع میکنه، یعنی تا یه جا میره بیشتر نمیتونه بره. منظور اینه که این مظاهر رو میابه و از طریق مظاهر میتونه به خدا برسه، در حدی که مظاهر میتونه خدا رو نشون بدن. فقط در حدی که حاکی میتونه حکایت کنه محکی رو میابه، نه بیشتر. و زل فیه تصاریف و صفات، تصاریف رو از ماده صرف میگیریم، صرف یعنی انتقال، تصاریف صفات یعنی انتقال صفات. انتقال در اینجا معنیش توارده، یعنی یکی پس از دیگری آمدن، این بره اون بیاد، یا همه با هم باشن، گاهی این زور پیدا کنه گاهی اون زور پیدا کنه. توارد صفات بر ذات واجب تعالی نیست. زل فیه تصاریف و صفات، یعنی عقل هم توارد صفات رو اونجا نمیبینه و اصلا توارد صفات نیست. اینجا امام بیان کردن که خدا از دسترس تمام قوای ادراکی خارجه. شنونده گاهی فکرش اینطور شهادت میده که شاید اونجاها حجابیست که این قوای ادراکی ما نمیتونه بره، یه پرده وجود داره، خدا پشت پرده قرار گرفته، قوای ادراکی ما نمیتونه اون پرده رو بشکافه و پشت پرده رو ببینه. شاید علت این باشه که قوای ادراکی ما نمیتونه اونجا بره. جواب میدن نه، حجابی در کار نیست، او ظهوره و لفرت ظهورش مخفی است. حجابی در کار نیست، این قوه ادراکی نمیتونه، توانایی نداره که او رو درک بکنه. نه مانعی وجود داره، مقتضی قاصره، مقتضی قاصره و نمیتونه به سمت خدا بره. نه مانعی وجود داره، مانع خود خداست، مانع قوت اون چیزیست که این مقتضی میخواد به سمتش بره. احتجب به غیر حجاب محجوب، احتجب، خداوند در حجاب قرار گرفته، نه خودش در حجاب قرار بگیره، برای قوای ما در حجاب قرار گرفته، منتها به غیر حجاب محجوب. به غیر حجاب محجوب بحث داره، حجاب لمحجوب یا حجاب موصوف لمحجوب، هر دو جور گفته شده در شرح، اینا میاد، من دیگه الان توضیحش نمیدم. وستتر به غیر ستر مستر مستر اونجا بله حالا این شرح توضیح داده میشه. وستتر به غیر ستر مستر، این هم همونه. و عرف به غیر رویتن، خدا شناخته شده، اینطور نیست که ما کنهشو که نمیشناسیم هیچ ازش اطلاعی نداشته باشیم. بله کنهشو نمیشناسیم، ولی بالاخره او رو میشناسیم، منطقه به غیر رویتن، با رویت شناخته نمیشه، با بصیرت شناخته میشه، در حد توانایی و ظرفیتی که اون بصیرت داره. بله و عرف به غیر رویت و وصف به غیر صورت، یعنی صورتی در اختیار ما نیست تا با اون صورت او رو توصیف کنیم. ما همیشه وقتی میخوام چیزی رو بشناسیم، صورتی از اون چیز پیشمون هست، ولی اون صورت وجود خارجی شی باشه. در علم حضوری اینطوره دیگه، در علم حضوری صورت خارجی شی پیش منه، در علم حصولی صورت خارجی پیش من نیست، صورت علمی که حاکی از صورت خارجی است پیش منه. علی‌ای حال من وقتی بخوام چیزی رو بشناسم با صورتش داشته باشم. بنابراین اگر بخوام خدا رو توصیف کنم و صفتش رو بشناسم، باید با صورت بشناسم. بی‌فهمت و بوصف به غیر صورت، توصیف هست ولی نه توصیفی که مرا راه نمایی کند به موصوف، که به طوری که من موصوف رو کامل بشناسم، بلکه در حدی راه نمایی می کند که من بدونم این موصوف دارای کمالات. و نوع تب و غیر جسمن، اینم همونه، منتها نعت رو در حسیات داره امام به کار میبره. نوع تب غیر جسم، یعنی تجسمی نبوده که ما از اون تجسم او رو بیابیم. لا اله الا هو الكبير المتعال، این البته همه بحثش میاد، من حالا دارم فقط تجربه میکنم. شرحون لا تزبتهو رو دو جور میخونن، لا تزبتهو یا لا تزبتهو، با تشدید بی تشدید. با تشدید باشه فعل مضارعه، البته فعل نفیه، حالا ما لاش رو نگاه نمی کنیم، میگیم فعل مضارعه با حذف تا، لا تتزبتهو. اما اگه لا تثبته باشه فعل مضارع از باب ثلاثی مجرده، اون دیگه چیزی ازش نیفتاده. اما اگه لا تثبته باشه باب تفعله، تاش افتاده، مثل تنزله که بوده تتنزله، تنزله که بوده تتنزله. لا تثبته بر صيغه مضارع بخون از باب تفعل به حذف احدتاه. اون وقت اگر تثبته بخونی دو جور معناش میکنی، یکی تثبته یعنی او را به قهر گرفت و زندانی کرد، که عقول نمیتواند او را زندانی کند یعنی بر او احاطه کند و او را در چنگ خیش بگیرد، همونی که عرض میکرد. یه تذبت زعن و الکلع هم داریم، یا الکلع میش گوسفند ماده، کلع رو یا کلع رو یعنی علف رو تذبته، تذبته یعنی نالت منها شیعا، پاره از گیاه رو خورد. البته معنی فربه شدن هم میاد، تذبت زعن و به معنی فربه شدن، منتها چون پشتش کلع داره یعنی پاره از گیاه رو خورد. عقول حتی پاره از اون ذات رو هم به دست نمیاره، نه تنها نمیتونه او رو احاطه کنه و حبس کنه و در اختیار بگیره، بلکه پاره از او رو هم به دست نمیاره، که اصلا پاره نداره، او بسیطه. اما من تذبته از تذبته او گرفته میشه به معنی اخذه و علا حبسن، او رو گرفت و محبوس کرد، محبوس کرد یعنی برش احاطه کرد و در اختیار قرارش داد. و اما من تذبت الزعن و الکلاء ازا نالت منه شیئا، منه به کلا برمیگرده، ازا نالت اون زعن منه یعنی از این علف مقداری رو، یعنی به مقداری برسه، از مقداری از این علف بخوره، اصطلاحا هم میگن تذبت الزعن و الکلاء. تا اینجا ما تذبت رو از باب تفعل گرفتیم و صیغه مضارع قرار دادیم، نه صیغه ماضی، منتها گفتیم یکی از تاها هست شده. و یحتمل ان یکون مضارعا مجردا من ضبطه کضربه، ممکن است که این لا تزبطه بخونیم که مضارع مجرد باشه، از ضبطه مثل ضربه گرفته شده باشه، وقت معناش اینه اذا حفظه، حفظ کردن، که همون حفظ کردن تقریبا، حفظ کردن یعنی احاطه کردن. ول اول و از هر چون معنا بنابر اول تقریبا حبس کردن رو نشون میده، حبس کردن احاطه کردن رو بیان میکنه و امام میخواد همین رو بگه که عقول احاطه ندارند. حبس کردن معناش یه معناییست که خیلی ازش اون دقت رو نمیتونیم استفاده کنیم، معنی اینه که آمد تو ذهن ولی نتونست حفظش کنه. لا تزبطه اینه حفظ نکرد، ولی با آمدن میسازه، آمد تو ذهن ولی حفظ نشد، رفت. لا تزبطه از اول نمیذاره تو ذهن بیاد، میگه اصلا تو ذهن نیمد. چرا؟ چون عقل اصلا نمیتونه حفظش کنه، حدوثاً هم نمیتونه حفظش کنه، بقاءاً هم نمیتونه حفظش کنه. پس اون اولی مقدار قوی تره و ایشون میگه ظاهر تره، حالا من بیان کردم که حتی قوی ترم هست. خب چرا عقول و اوهام نمیتونن درک بکنن؟ میفهمد و قد سبق الوجه، یعنی سبب در عدم نیل عقول ایاهو، در اینکه عقول به خدا نمیرسن، و عدم بلوغ الاوهام الیه، اوهام من بهش نمیرسن، و عدم ادراک الحواسله، هر سه مطلب قد سبق فی المجلد الاول، دیگه توضیح نمیدیم. عرض کردم همه اینها یه نوع احاطه میخواد و هیچ کی بر خدا احاطه نداره، پس تمام قوای ادراکی از رسیدن به خدا محرومند. و اما ذکر و ذالک فی هذا المقام، این مطلب رو امام در این مقام ذکر کرد، یعنی در مقامی که میخواهد نفی کثرت از واجب تعالی بکند و بیان کند که اگرچه اوصاف کثیری وجود دارد ولی کثرت در ذات خدا راه ندارد. چگونه این مطالبی که امام فرموده مقدمه می شود برای نفی کثرت از واجب تعالی؟ اینو میخوام بیان کنیم. و الا اینکه ما نمیتوانیم به خداوند احاطه پیدا کنیم، نه با عقلمون، نه با حس ظاهرمون، نه با حس باطنمون، این قبلا گذشته. اما حالا از این چی استفاده میخوام بکنیم در مانفی؟ چطوری میخوام نفی کثرت بکنیم؟ بیان میکنیم. اما ذکر ذالک، ذکر این محرومیت قوای ادراکی از دسترسی به خدا، ذکر این مطلب در این مقام، یعنی در بیان این که کثرت صفات ضرری به وحدت خدا نمیزند، فبچه هو، یعنی فبیانش این است. سبب این ذکر این است که انهو ازا لم یدرک، اگر خداوند با هیچ یک از قوای ادراکی درک نشود، ولم تصل هذه المشاعر الی، این وسائل شعور هم هیچ کدوم به او نرسد، فلا یمکن لها، یعنی للمشاعر، توصیفه تعالی بشه. مشاعر نمیتونن خدا رو توصیف کنن، لان کل ما میزوه بالعقول والاوهام فهو سبحانه اعلا من ذلک، هر چیزی رو که این انسان ها با عقلشون یا با وهمشون جدا کنند، خداوند اعلای من ذلک. توجه کنید، مهمترین خصوصیت علم تمیزه. ما وقتی به چیزی عالم بشیم، او رو از معدایش تمیز میدهیم. لذا بعضی ها اصلا علم رو به تمیز معنا کردن، گفتن علم رو تمیز دادن، علم به اشیا یعنی تمیز دادن اشیا، معنای خوبی هم هست. این کل، این که میفرماد لأن کل ما میزوه بالعقول، این منظور از میزوه همون تمیزی است که در باب علم مطرحه. اگر انسان ها با عقلشون با وهمشون یه صورتی رو از بقیه جدا کنن و بگوین این صورت خداست، اینها در واقع خدا رو مخلوق خودشون قرار دادن، این در واقع خدا نیست و رد میشه به خودشون، یعنی گفته میشه مال خودتونه، این خالق شما نیست، مخلوق شماست. فهو مردودن الیه، مردودن الیه دو معنا داره، یکی این که به خودشون پس میدی، مثل نمازایی که باطل خونده میشه، ملک زحمت میکشه میبره بالا، بعد برمیگردونه میزنه به صورت ما، بعدم میگه زحمت منو زیاد کردی، نمیخوندی که من این همه را نمیرفتم برگردم بیام. مثل همین مردودون الیکم، یعنی به خودتون پس میدن. یه وقت مردودون الیکم معنی دوم دارید، معنی دقیق تره، یعنی مخلوق شماست، به خودتون رد میشه، یعنی به شما واگذار میشه. این خدایی نیست که به شما واگذار نشده، این مخلوقی به شما واگذار شده، یعنی ملک شماست، خدا که ملک شما نیست. فهو مردودون الیه، فمن اجل ذلک، داره بقیه عبارت رو معنا میکنه، عجزت دونه العباره رو داره معنا میکنه. فمن اجل ذلک، اجل ذلک یعنی چون قوای ادراکی خدا رو درک نمیکنند، نمیتونن عبارت بیارند، چون عبارت فرع بر درکه. من اگر چیزی رو درک نکنم نمیتونم تعبیری بیارم از اون، اول باید درکش بکنم تا تعبیر بکنم. خب ما که وقت خدا رو درک نمیکنیم، تعبیر از او هم عاجزیم بیاییم. فمن اجل ذلک، یعنی به خاطر محرومیت از درک خداوند است که عجزت دونه العباره و الاشاره. عجزت رو من به معنی قطعت میگیرم، عبارت و اشاره قبل از رسیدن به او قطع میشه، یعنی پایینی ها رو میتونیم عبارت بیاریم تا حدی، به اون نرسیده دیگه نمیتونیم عبارت بیاریم، عبارت قطع میشه. حتی عرفا میگن ما از اون چی که میبینیم، به شهود میبینیم، نمیتونیم تعبیر کنیم که اینا تا کجا میرن. اینا خیلی برن تا آیان ثابته میرن، تا اسماء و صفات نمیتونن برن، مقام احدیت که هرگز. خب تا آیان ثابته میرن، تازه میگن عبارت اونجا قطعه، یعنی به عقول که میرسیم قطعه، دیگه نمیتونیم عبارت بیاریم، خیلی زحمت بکشیم عالم مثال رو بتونیم تبیین کنیم، که اونم خیلی تبیین نکرده، یعنی مثل این که از عالم ماده که بالا رفتیم دیگه عبارت قطعه. حیث لا تبلغ الهواس، این حیث لا تبلغ الهواس تأکید فمن اجل ذالکه، چون با من اجل ذالک مطلب فهمون، من اجل ذالک یعنی به خاطر اینکه ما محروم از درکیم نمیتونیم عبارت بیاریم. حالا دوباره داره تکرار میکنه، حیث لا تبلغ الهواس الباطنه، چون حواس باطنه نمیتوانند به خدا برسند، حتی یعبر عنه به مثال و خیال. عرض کردم کار تعبیر مال حواس باطنه است، یعنی خیاله که این مطلب کلی رو جزئی میکنه یا از اول جزئی رو درک میکنه، بعد این جزئی رو به عبارت در میاره. در تعبیر خیاله.
حواس
احادیث قدسی یعنی تمجید خدا میکنه یا دستور به ما میده. بله، حقایق رو تنزل میده خداوند، میده به دست پیغمبر، کلام کلام پیغمبره. وقتی که تنزل میکنه، نه وقتی تنزل میکنه عبارت میاریم دیگه، نمیدونیم که اگه تنزل نکنه نمیشه عبارت رو بود. عرفا هم همین کارو میکنن، عرفا میگن ما تنزل میدیم اون چرا که دیدیم، بعدن به عبارت در میاریم. بله، هر که در حد خودش ببینی، هر که در حد خودش میبینه، بعد عرفا میگن ما میتونیم تعبیر کنیم، منتها تعبیری در حد خیال خودمون و تعبیری در حدی که برای خیال شما روشن کنیم. هم تعبیر در حد خیال خودمون، هم تعبیر در حد خیال خیال شما، یعنی از محدود خیال دیگه بالاتر نمیشه. خودشون گفتن من با مثال و خیال ما حکایت میکنیم واقعیت ها رو، که حکایتی که خیال میکنه مثال میکنه حکایت هست، ولی نموده حقیقی نیست، فقط یه حکایتی که اون چرا که عارف دیده ضعیف شده شو، حالا به چند مرتبه ضعیف بشه نمیدونیم، ضعیف شده شو در اختیار ما بذاره.
چون به نام معتبر نیست، چون نمیدونی واقعا درسته.
نه اون معتبر معتبر نیست، شرف دیگه است. ما میفهمیم چی گفته.
پیامبر عبارت میاره معتبره.
معتبره اونه، نه مطلبی جدا. میگه
که نمیرسه، یعنی پس پیامبر میرسه اونجا، عبارت هم میاره، عبارتش هم معتبره.
پیغمبر از در حدیث قدسی از ذات خدا خبر میده. ما چی میگه؟ میگه یه ابن آدم این کار رو انجام بده، دستوراته.
ببینید قدسی مجبور میگن کلامش هم از خدا است، منتها تحدی درش نیست.
حدیث بالاتر رفتی
نه دیگه،
حالا کلام از پیغمبر باشه، ببینید خداوند دستور داره میده، دستور که ذات خدا نیست، دستور جزء افعال خداست. پیغمبر تا اونجا رفته دیده و اونجا رو داره باز با تنزل برای ما تبیین میکنه. مسلم اون چه که پیغمبر در حدیث قدسی دیدن یا به صورت وحی در اختیارشون قرار داده شده با عالی تر از اون نیست که دارن بیان میکنن، با عالی تر از اون نیست که ما از کلماتشون میفهمیم. بالاخره تنزل دادن، بعد از تنزل دارن تعبیر میکنن. وقت الان تعبیر میکنن از اون چه که دیدند بعد از تنزل. عارف هم این کارو میکنه. ما تا این حدش قائلیم، میگیم از ذات خدا عبارت نمیتواند خبر دهد. تا یه جایی رو ممکنه خبر بده عبارت، بازار بارون دیگه نمیتونه خبر بده. حدیث قدسی هم که ذات خدا رو تشریح نمی‌کنه، که بگیم پیغمبر رفته ذات خدا رو دیده، حالا داره با کلامش ذات خدا رو برام تشریح می‌کنه. پیغمبر رفته فعل خدا رو دیده، حالا داره اون رو برام تشریح می‌کنه. دیگه تو حدیث قدسی امر و نهی دیگه تقریبا اینطوری دیگه، گاهی از اوقات هم خبر میده از اینکه خداوند چنان است. مثلا میگه که اخلص العمل فانه دقیق دقیق، حالا فإن النقاط دقیقون دقیقون یادم نیست، یعنی عملتو خالص انجام بده، خداوندی که میخواد این عمل رستی کنه دقیقون دقیق. خب این همه خبر از اوصاف خداست، خبر از اوصاف در مقام فعله، نه در مقام ذات. اینا رو میشه تعبیر کرد. البته تعبیر حتما نازل تر از اون مشهوده. مثل از کلم عارف دیگه، عارف تعبیرش خیلی نازل تر از مشهودشه. خودشون گفتن، گفتن ما آنچه که به شما میگوییم برخواسته از خیالمون هست و ارسال شده به خیال شماست، در حالی که اون چه که ما دیدیم با عقل دیده نمیشه، با عقل معمولی، با عقل لطیف دیده میشه. ما با عقل لطیف که فوق عقل معمولیست دیدیم، بعد آوردیم تو مرحله خیال خودمون، اونی که تو مرحله خیال خودمون یافتیم ارسال کنیم به خیال شما. یعنی خیلی تنظرش دادیم. حیث الله تبلغه الحواس الباطنه حتی یعبر عنه به مثال او خیاله. ظاهرن کلمه او برای تفنن در عبارته، ولی مثال و خیال یکیه. مراد از خیال در اینجا قوه خیال نیست، مراد از خیال معنی لغویش یعنی شبه، یعنی شبه. مثال هم همونه، حتی یعبر عنه به مثال او خیاله، یعنی به حاکی، یا برنها به الحاکی، به چیزی که بتونه حکایت کنه. و کلت دونه الافسار، این در جمله های بعدی امام منو میکنه. کل البصر یعنی چشم خسته شد و خوب ندید. چشم وقتی که زیاد به یه جا بدوزیم خسته میشه دیگه، خوب نمیبینه. خب ما از نظر طولی وقتی چشممون رو میفرستیم به سمت بالا، تا یه جایی میرسه دیگه هیچ کنجکاوی میکنه، آخر سر خسته میشه برمیگرد، یا از اونجا بالاتر نمیشه. و کل دونه الابصار حیث لا تدرک الحواس الظاهره التي اقواها البصر، چون امام خواسته بفرماد که حواس ظاهره به خدا نمیرسند، اما قوی ترین حواس ظاهره بصر است. به این جهت بصر می ناخد. در البته اختلافه در بین فلاسفه که قوی ترین حس ظاهر بصر یا سمعه. گروه این طرفی هم گروه این طرفی، ولی بزرگان بیشتر بصر رو قوی تر از سمع دونستند. مثل ابن سینا مثلا بصر رو قوی تر از سمع گرفته در علم و نفس، در علم و نفس شفا یک مقاله رو به بصر تنها اختصاص داده، در حالی که سمع در بین بقیه قوا در مقاله جدا ذکر، یک مقاله خالص مربوط به بصره. ولا توحیت هول مقدار داره، ولا عبارت امام داشت ولا یوحیت به این مقدارون، حالا قادسایی داره اونو معنا میکنه. ولا توهی توهل مقدار، یعنی خدا را احاطه نمی کند مقدار. حتی یمکن ان یراها ان یراه شبهن ماسلا، زمیر یراه به بسر برمیگرده، زمیر فاعلی یا یراه به بسر برمیگرده، زمیر مفعولی به خدا. خداوند را مقدار احاطه نمی کند تا ممکن باشد بسر او را به صورت یک شبه که تمثل یافته و تجسم یافته بیابد. ماسل رو معنی آشکار میگیریم، شبه آشکار، چون شبه وقتی تمثل پیدا میکنه پیش ما آشکار میشه، چشم ما میتونه او رو ببینه. ولا توهی طول مقدار، بله در خارج، بله در خارج. روایت سنی ها ایمان شیعه هاست، اینا سنی ها نقل می کنن، ولی من نمیدونم شیعه هم نقل می کنه، بعیده شیعه نقل کنه. سنی ها معتقدن که خداوند مثلا چهره اینطوری داره، می حرفا گاهی مجسم میشه، گاهی به صورت پسر بچه زیبایی شبای جمعه میاد و به مردم اعلام میکنه مثلا عبادتش رو، یا حاجتی دارید بیایید، از این چیزا میگن. مال سنی هست، مال شیعه ها نیست.
چرا اینجا مقدار میگن؟ دیدن که به خاطر مقدار داشتن نیست،
مقدار کنایه از چیز، کنایه مقدار، کنایه از مجسم شدنه. خود ایشون هم پشترش میگه مقداری به او احاطه نمی کند تا او شبه متمثل بشود. یعنی امام از مقدار اراده کردن تمثل و تجسم رو، و مقدار رو کنایه قرار دادن. ولی بله در دیدن مقدار شرط نیست، هوا شفاف و مقدار هم داره ولی دیده نمیشه. در دیدن تکاسف و عدم شفافیت یعنی ملون بودن شرطه. اما خب حالا مقدار رو کنایه قرار دادن از اینکه جسم باشد. و زل فیه تصاریف و صفات و تواردها علی و صدقها علی. زل در خداوند توارد صفات، زل یعنی انجام نشده. و تصاریف و توارد، توارد عطف بر تصاریف، عطف تفسیر. ممکنم از تصاریف رو به معنی انتقالات بگیرید، توارد رو هم حاصل انتقالات بگیرید، چون وقتی یه صفتی منتقل میشه صفت دیگه نه جانشینش میشه. اون تصاریف نتیجهش توارده. البته عرض کردم عطف تفسیر رو بگیرید خوبه. بله قبل ذکر شده قاضی سعید آورده بعد. بله درسته، در کلام امام لا یحیط به این مقدارون قبل آمده، ولی قاضی سعید لا یحیط به این مقدارون رو تتمه کلت دونه و الابصار قرار میده. بله مرحوم قاضی سعید لا یحیط به این مقدار رو از تتمه کلت دونه و الابصار قرار میده، شاید به این مناسبت که این لا یحیط به این مقدارون بعد از لا تدرک الابصار آمده. چون بعد از لا تدرک الابصار آمده میتونیم او رو بعد از کلت دونه و الابصار هم بگیریم، چون تقریبا لا تدرک الابصار با کلت دونه و الابصار چنده او یه مطلب رو افاده میکنه. منطقه اولی میگه خدا رو ابصار درک نمی کند، دومی میگه تا یه قسمت از حاکی ها رو ابصار درک می کنه، مازاد رو ابصار درک نمی کنه. دومی یه خورده بیشتر از اولی تفصیل میده، ولی در هر صورت لا تطرق الابصار و کل دون الابصار چند نوعی مطلبه. وقت لا یحیط به این مقدارون که وسط این دوتا آمده عیبی نداره بعد از این دوتا معنا بشه. بله عقاید در زمان امام بوده، الان هم هست، بعضی از عقاید الان هم هست که خداوند مجسم میشه نه جسم هست، مجسم میشه. البته بعضی که معتقدن خدا جسمه، در زمان امام معتقدن خدا جسمه، مشبه همین بودن دیگه، مجسمه همین بودن. بعضی هم معتقد نبودن خدا جسمه، میگفتن خداوند میتواند متمثل شود و جسم شود. هر دو رو امام داره باطل میکنه. وقتی مقدار به شهادت ندارد یعنی نه جسم هست نه بعدن احاطه میکنه، تجسم هم پیدا نمیکنه. زل فیه تصاریف و صفات. زل رو به معنای گم شدن میگیم، ولی مفقود شدن معنا میکنیم، یعنی اصلا این مفقود است در اون. وقتی چیزی گم بشه مفقوده دیگه، یافت نیست دیگه، لذا زل رو به معنای مفقود شدن میگیم. زل فیه تصاریف و صفات و توارد صفات علیه بر خدا و صدق صفات علیه. به وجود باش سببی است. کی تصریف صفات و توارد صفات داریم؟ وقتی که مبادی صفات در خدا وجود داشته باشند. اگر مبادی صفات وجود داشته باشند، به سبب وجود مبادی صفات، صفات توارد میکنن، تصاریف میکنن، صدق میکنن. ولی وقتی که مبادی صفات و منشأ صفات در خدا نیست، صفات نه تصاریف دارن نه توارد دارن نه قابل صدقند. عیناً رد کلام فلاسفه است، او غیرهو رد کلام اشاعره و کرامی است. مبادی در خدا وجود ندارد عیناً، یعنی به این نحو که عین ذات باشد. او غیرهو یعنی غیر خدا. البته هماهنگی عبارت اقتضا میکرد بگه عیناً او غیرن، شاید غیر تنوین نمیگرفته به صورت غیرهو آورده، یا میگفت عینهو و غیرهو، چه این مبادی عینهو عین خدا باشن چه غیر خدا باشن. میخواد اینو بگه عینهو و غیرهو، یعنی سبان کان عینهو و غیرهو، یا عینن و غیرن، منتها یکی رو عینن گفته یکی رو غیرهو گفته، یعنی نه این مبادی عین ذاتند چنانچه فلاسفه میگویند، نزد غیر ذات و زائد بر ذاتند چنانچه اشاره و کرامیه میگن. تصاریف یعنی انتقالات، صرف یعنی انتقال، تصاریف یعنی انتقالات، حاصل انتقالات توارده، یکی بره یکی دیگه جاش بیاد، اینطوری میشه نقل و انتقال دیگه، نقل و انتقالات صفات یعنی توارد صفات یعنی وجود صفات، همینا کنایه است.
بله بله واسطه اصل صفات هم باشه، اما حضرت نگفت صفت نداره، توارد صفت نیست، همه با هم.
بله مرحوم قاضی داره اصل صفت رو نفی میکنه، امام داره توارد رو نفی میکنه که کثرت نفی بشه. عرض کردم کلام امام با حرف فلاسفه سازگار منافات نداره، مرحوم قاضی سعید طبق مبنای خودش داره کلام امامو تفسیر میکنه، اگر این کلام امامو دست فلاسفه بدید اونطور تفسیر میکنن که عرض کردم، همونطور که الان شما میفرمایید اصل صفت رو امام نفی نمیکنه، توارد صفت رو نفی میکنه، یعنی که انه او فکر نکنی صفات متعدده و یکی پس از دیگری وارد میشه، یا حد توارد با هم وارد میشن، توارد میتونه متعاقب باشه میتونه با هم باشه، هیچ کدومش در خدا اتفاق نمیفته، نه با هم بیان نه متعاقب هم بیان، چون صفاتی نیست که بخواد توارد کند، بلکه یک صفت است و اون صفت همون ذات است که در واقع صفت نیست، ذات نفی صفت هم میشه به یه صورت. حیث لا تزبطه العقول ولا تناله، این حیث تعلیل برای زل است، تبارد صفات در واقع نمیشه تا عقل ما بتواند از اون واقع خبر بدهد، اگر عقل ما دسترسی به ذات واجب داشت و در ذات واجب توارد رو میدید توارد خبر میداد، و این اصلا دسترسی به ذات نداره، تا از تواردی که نیست خبر بده، البته توارد رو هم امام نفی میکنه، ولی قاضی سعید می‌فرماید که عقل دسترسی ندارد تا صفتی رو برای خدا اثبات کند و بعد با اثبات صفات توارد رو قبول کند، که ملاحظه می‌کنید قاضی سعید داره طوری تفسیر می‌کنه که چنده او عقل نمی‌تونه این کارو بکنه، در حالی که واقعاً این چنین نیست، نه عقل نمی‌تواند. میفهمید که صفت نیست، بله. حیث لا تزبطه العقول ولا تناله حتی یمکن لها ان یحکم به ثبوت معنفی، قاضی سعید میخواد به هر زحمتی شده برسونه به مبنای خودش نباید، ولی گاهی از اوقات یه مقدار عبارت هم لرزشی پیدا میکنه، مثل این که خیلی مهم نیست.
این صفات جدا بشه از خدا،
ما صفات جدا بشه، بله دیگه، یه صفات جدا بشه یه صفات دیگه به جانشین بشه. تبارد عرض کردم، تبارد هم میتونه با هم باشه هم میتونه متعاقب باشه، تصاریف یعنی نقل و انتقال، نقل و انتقال نشون میده تبارد علل بدل، یعنی یکی بره یکی دیگه به جاش، ولی خب خود کلمه تبارد با هر دو سازگاره، هم تبارد به صورت تعاقب هم توارد به صورت معیت. حیث لا تزبطه العقول ولا تناله حتی یمکن للعقول ان یحکم به ثبوت معنایی فیه تعالی، نمیتونه ثابت بیان کنه که معنایی در خدا ثابته، بل غایت و مبلغها من العلم ان یحکم به سلب نقایزه انها، نهایت رسیدن عقل، نهایت علمی که عقل بهش میرسد این است که بتواند حکم کند به سلب نقایض انها جل شأنه. سلب نقایض یعنی نقیض اون صفاتی که در لسان شریعت برای خدا ثابت شده، نقیض اونها رو از خدا سلب کنه، نه خود اونها رو برای خدا اثبات کنه. کلمه یحکم رو لحظه کنید، بل غایت و مبلغه ها من العلم ان یحکم به سلب نقایض. حکم کردن عقل همون تعقلشه، اینطور نیست که تعقل کنه بعدن حکم کنه، حکم هنی هم تعقل، یعنی چیزی که عقل در مورد خدا درک میکنه همون سلب نقایضه، حکم هم میکنه به سلب نقایض، یعنی درک میکنه و میگه نقایض از خدا مسلوب. کلمه نقایض رو نقایض بخونید، نقطهش رو خط نزنید، اونم درسته، سلب نقایض هم درسته، ولی مراد قاضی سعید در اینجا سلب نقایض نیست، اگرچه جهل نقص است باید سلبش کرد، عجز نقص است باید سلبش کرد، سلب نقایض صادقه در اینجا، ولی سلب نقایض مرادشه، یعنی نقیض آنچه ثابت شده برای خدا باید سلب کنید. علم ثابت شده برای خدا، نقیضشه که جهل باید سلب کنید. قدرت ثابت شده برای خدا، نقیضش که عجز باید سلب کنید. سلب نقایضه، اگرچه سلب نقایض هم هست ولی عبارت سلب نقایضه، نقطهشو خط نزنید. و این کانت ممن سبقت لهم من الله الحسنا یحکم. یحکم رو جواب این میگیریم، اینم این شرطی است و این عبارت از قاضی سعید جالبه. اول نقض گفت حکم میکنیم به سلب نقایض، بعد بیان کرد که چه کسی میتواند حکم کند به این که اثبات صفات سلب نقایض اون صفاته. فلاسفه نمیتونن حکم کنن، اشاعر کرومی نمیتونن حکم کنن، چون اینها من سبقت لهم من الله الحسنا نیستند، اینا مشکل دارند. کسانی که سبقت لهم من الله الحسنا، اونا میتونن این حکم بکنن. خداوند با علم عنایی خودش جهان را آفریده، علم عنایی سابقه بر خلق جهان است، در اون علم عنایی بعضی ها مشمول فضل الهی شدند، اونا سبقت لهم من الله الحسنا هستند، اونا از نظر علم از نظر عمل پیشرفت بیشتری از بقیه دارند. این کسانی که در عنایت الهی در اون قبل از خلقت بهشون توجه شده، اینها میتونن بفهمن که اثبات صفات یعنی سلب نقایض. و این کانت اون عقول ممن سبقت لهم من الله الحسنا یحکم به رجوع کل صفت الی نفی نقایض من حسنان، یعنی این توفیقی هم که ارجاع صفات به سلب نقایض است بر هر کسی حاصل نمیشه. البته این که من از عبارت میفهمم، شاید قاصه چیزی منظوری بوده، این که من از عبارت میفهمم اینه، یعنی میخواد محکم کاری کنه حرف خودش رو، میخواد محکم کنه با این بیانی که کرده. خب تا اینجا بیان شد که چگونه از این عبارت امام ما تونستیم بفهمیم که خداوند با داشتن اوصاف کثیره کثیر نیست، بلکه هنوز واحده. و قسمت‌هایی از عبارت باقی مون ما تا زلت فیه تصاریف و صفات رو آوردیم تا اصل مطلب افاده بشه. بعد از احتجاب به غیر حجاب محجوب مطالب دیگه است، مثلا دفع دخل مقدره، اون رو انشاءالله جلسه آینده توضیح